ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران سیاسی یونان در آخرین مهلت خود میکوشند بر سر تشکیل دولت ائتلافی اضطراری به توافق برسند. نزدیک به 100,000 نفر در اعتراض به نابسامانی‌های اقتصادی روز شنبه در پایتخت اسپانیا راهپیمایی کردند. و اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای بر تعهد خود برای پیشبرد صلح تأکید کردند. رهبران سیاسی یونان امروز یک شنبه برای آخرین بار با میانجیگری کارلوس پاپولیاس رئیس جمهوری تلاش خواهند کرد در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی اضطراری با یکدیگر به تفاهم برسند. آوانگلوس ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست یونان روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری از تمایل خود برای تشکیل دولت انصراف داد. رهبران احزابی که در انتخابات پارلمانی اخیر حائز اکثریت آرا شده اند در طول هفته گذشته 3 بار برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان تلاش کردند اما نتوانستند با یکدیگر به توافق برسند. نحوه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و روابط مالی و پولی در حوزه یورو از اختلافات عمده این احزاب است. روز شنبه نزدیک به 100,000 نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی راهپیمایی کردند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان پلاکارد‌هایی در انتقاد از برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت حمل کرده و شعارهای علیه اختلاف طبقاتی ژرف میان فقیر و غنی می‌دادند. 24% شهروندان اسپانیایی بیکارند که از این شمار 50% آن را جوانان تشکیل می‌دهند. دولت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه در بیانیه‌ای کم سابقه بر تعهد خود برای پیشبرد صلح تأکید کردند. این بیانیه در پی دیدار ایساک مولچو نماینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه انتشار یافت. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به ابراز نارضایتی‌های فلسطینی‌ها از متوقف ماندن مذاکرات صلح سال 2010 و درخواست‌ها برای اثرگیری گفتگوها بر لزوم ادامه تلاش برای رسیدن به یک صلح پایدار تأکید کرده است. هرچند خبر رسمی در خصوص محتوای پاسخ نتانیاهو به محمود عباس انتشار نیافته است. یک گروه ناشناس اسلامگرا به نام جبهه النصره مسئولیت انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه در دمشق را که 55 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. این گروه با انتشار ویدیویی اعلام کرد این انفجارها را به تلافی حملات حکومت بشار اسد در مناطق مسکونی ترتیب داده است. شماری از خبرگزاری ها احتمال دادند گروه النصره وابسته به القاعده عراق باشد. و مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین انجام می‌شود. قرار است در این مذاکرات چارچوب گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تعیین شود. مذاکرات با 6 قدرت جهانی 3 خرداد در بغداد انجام می‌شود. و اینکه میشل روکار نخست وزیر سابق سوسیالیست فرانسه که بامداد شنبه وارد تهران شد با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسه سفر 3 میشل روکار غیر رسمی است. قرار است او با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار کند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید که همکاران ما برایتان تدارک دیدند.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در اسرائیل حزب کادیما به رهبری شاول مفاز وارد یک ائتلاف با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است تا به جای رقابت در انتخابات یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند، اقدامی که رسانه‌های جهان آن را تاریخی و بی سابقه نام دادند. در حاشیه این خبر مشخص شد یکی از موارد توافق شاول مفاز و بنیامین نتانیاهو بر سر چگونگی برخورد به مسئله هسته‌ای ایران بوده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه کاترین آشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به اسرائیل سفر کرد تا همزمان در جلسه‌ای بلندپایه‌ترین مسئولان اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن وزیر خارجه، اهود باراک وزیر دفاع، شاول موفاز رهبر حزب کادیما و البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حزب لیکود دیدار کند. موضوع جلسه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد در روز 3 خرداد اعلام شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیل که نامش را فاش نکرد نوشت در این دیدار بنیامین نتانیاهو به کاترین آشتون گفت پیشرفت در مذاکرات از نظر اسرائیل منوط به این است که ایران بپذیرد طبق یک جدول مشخص زمانی غنی‌سازی اورانیوم را پایان دهد، همه اورانیوم غنی شده در ایران را به خارج منتقل و تأسیسات هسته‌ای قم را هم تعطیل کند. با این همه نخست وزیر اسرائیل افزود شک دارد مذاکرات بغداد به نتیجه‌ای برسد، چون به باور او رفتار گذشته ایران نشان داده که به مذاکرات به دیده ابزاری برای خریدن وقت می‌نگرد. دو طرف کوشیده بودند خبر پیش رو بودن این دیدار به بیرون درز نکند، تا اینکه چند روز پیش از آن روزنامه چپگرای هارتس تنها منبعی شد که این خبر را منتشر کرد. این منبع پیش از این دیدار نوشته بود هدف سفر کاترین آشتون گزارش پیشرفت در مذاکرات استانبول است و افزوده بود اسرائیل نگران است که قدرت‌های جهانی در برابر اقداماتی که می‌تواند اثر محدودی بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد از تحریم ایران دست بردارند. روز جمعه هم کاترین آشتون پس از مذاکره با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 3 خرداد در بغداد مبنایی شود برای آنچه آغاز پایان برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران نامید. جمهوری اسلامی ایران که میگوید هدف این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، قرار است در بغداد مذاکرات را با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان ادامه دهد. همزمان در پایان هفته خبرگزاری رویترز با رهبر سازمان فلسطینی حماس گفتگو کرد. اسماعیل هانیه در پاسخ پرسش رویترز گفت در صورت حمله نظامی اسرائیل به ایران حماس در جنگ دخالتی نخواهد کرد. تکرار حرفی که در گذشته هم اسماعیل هانیه بر زبان آورده بود. شکلگیری ائتلاف دو حزب کادیما و لیکود در دولت آینده وحدت ملی اسرائیل چه پیامدی بر روی سمتگیری اسرائیل در برابر ایران دارد و چه اثری بر روی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در بغداد؟ نتیجه تکرار سمتگیری رهبر حماس پیش از این مذاکرات چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیا در حومه تلاویف. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون. و در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو.
آقای جاودانفر، پیش زمینه و عوامل ائتلاف دو حزب لیکود و کادیما در دولت جدید وحدت ملی اسرائیل چی بود؟
من از دیدگاه حزب لیکود بزرگترین انگیزه به وجود آمدن این دولت ائتلافی این بود که آقای نتانیاهو بعد از انتخاباتی که قرار بود در روز 4 سپتامبر انجام بشه فهمید که در پرایمریز در انتخابات داخلی حزب لیکود شاید باعث مشکلات بزرگی بشه. گروه های راستی و افراطی که با اینکه خواستاران ها توصیه بیشتر شهرک های یهودی نشین هستش، اونها میخواستن که حزب لیکود و رهبری لیکود رو با آقای نتانیاهو در چالش بنازن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمیخواست که با این چالش مواجه بشه، چیز مسائل دیگری براش مهم‌تر بود. و برای آقای شاول موفاز رهبر حزب کادیما کاملا واضح بود که اگر انتخابات اتفاق میافتادن در 4 سپتامبر، حزب ایشون از 28 کرسی سقوط میکرد به 11 کرسی، یعنی 17 تا کرسی از دست میداد و در حال حاضر به نظر میاد که این مسئله باطل شدن انتخابات به نفع ایشون هست، چون میتونه از این زمان یک سال و نیم استفاده بکنه برای تقویت موضع و سلامت حزب کادیما برای انتخابات آینده.
بعد چرا رسانه ها و کارشناسان عموما درجه اهمیت این ائتلاف رو بالا دونستن و از اون به عنوان رویدادی استثنایی و تاریخی یاد کردن؟
دلیلی که رسانه ها اون را به عنوان یک رویداد تاریخی می نگرن این هستش که الان دولت آقای نتانیاهو، دولت ائتلافی او، از تقریبا 94 کرسی برخوردار هستش که این در تاریخ معاصر اسرائیل بی نظیر هستش. ما در اسرائیل در 64 سال گذشته تقریبا هر دو سال و نیم سه سال انتخابات داشتیم، چون حزبای ائتلافی معمولا ثبات کم داشتن و اکثریتشون در کنست مطلق نبوده. ولی الان میبینیم که آقای نتانیاهو برای اولین بار موفق شد، به رغم اینکه پارسال دیدیم این همه تظاهرات بزرگ علیه سیاست‌های اقتصادی ایشون بود، بتونه یک سال آینده بتونه یک دولت به این بزرگی مفصلی و یک ابرقدرتی به وجود بیاره در کنست اسرائیل با 94 کرسی.
گزارش شده آقای جاودان فر که شاول موفاز رهبر حزب کادیما درباره سیاست خارجی اسرائیل در برابر ایران پیش از ورود در ائتلاف با حزب لیکود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موافقت کردند. رئوس این توافق بر مبنای مواضع قبلی دو حزب چی میتونه باشه؟
آقای شاول موفاز دیدگاهش به ایران، به رغم اینکه آقای شاول موفاز مثل تمام سیاستمداران اسرائیل برنامه اتمی ایران یک خطر محسوب میکنه، ولی دیدگاه راه حل آقای شاول موفاز به ایران بسیار معتدل‌تر بوده و میانه‌روتر بوده. ولی بسی اشاره کنم که الان که ایشون پیوستن به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، نتیجه‌اش این نخواهد بود به نظر من که آقای شاول موفاز بتونه تأثیر مهمی روی سیاست‌های دولت کنونی آقای نتانیاهو داشته باشه. به دو دلیل، یکی اینکه الان حزب آقای شاول موفاز در این دولت ائتلافی اقلیت هستش، و دوما در دولت آقای نتانیاهو ایران تعلق داره با آقای اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هستش. اصلا به نظر من باید اسم تفکیل ایشون رو، باید اسم دفتر ایشون و وزارت ایشون رو عوض بکنم از وزارت دفاع به وزارت ایران، چون آقای اهود باراک جز ایران در هیچ مسئله دیگه دخالت نمی کنه و مسئولیت نداره، و به نظر من آقای اهود باراک هیچ اجازه نخواهد داد که آقای شاول موفاز وارد مسائل و سیاست دولت اسرائیل در قبال ایران بشه.
پیش از پرسش از میهمان بعدی، آقای جاودان فرهز کارگر در کجای معادله دولت وحدت ملی اسرائیل جای میگیره؟ چقدر مؤثره و چه موازی در برابر ایران داره؟
حزب کارگر موازش در برابر ایران این هستش که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل واسه با آمریکا همراهی بکنه، که حمله الان به ایران میتونه یک ضرر بزنه به موضع اسرائیل، و اینکه دولت آمریکا و رهبری این ائتلاف جهانی علیه برنامه هسته‌ای آقای خامنه‌ای رو به دوش داشته باشه و نه دولت ایران. و در حال حاضر حزب کارگر در اپوزیسیون هستش، و به نظر من الان که آقای شاول موفاز ملحق شد به حزب دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، این به موضع حزب کادیما ضرر خواهد زد، و به نظر من در انتخابات آینده ما خواهیم دید که حزب کارگر حزبی قوی تر و با بیشتر قدرت در دولت آینده و در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به این تحول اخیری که آقای جاودانفر بهش اشاره کردن، اهمیت این ائتلاف و تشکیل دولت وحدت ملی پیشاپیش دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در بغداد چیه؟ با توجه به تلاش آمریکا برای قانع کردن اسرائیل برای فرصت دادن به تأثیر تحریم‌ها علیه ایران و پیشبرد مذاکرات،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه که به دلیل وزیر خارجه و قدرت دست راستی های افراطی در گذشته نداشت. بنابراین با موضع به نظر من نسبتاً معتدلتر و بازتری نسبت به خواسته های آمریکا یه همچین تغییری درش ایجاد، ولی این حاشیه‌ایه. واقعیت امر اینه که مذاکرات آینده که در عراق میخواد ایجاد بشه یه مذاکرات رسمی هست، گروه 5 به علاوه 1 و ایران، ولی واقعیت امر اینه که اگر این مذاکرات بخواد به توافقی برسه که برای طرفین قابل تحمل باشه، این مذاکره فقط میتونه دو جانبه بین ایران و آمریکا باشه. سیاستمداران ایران برای حفظ موقعیت خودشون در برابر پایگاه اجتماعیشون که شامل سپاه پاسداران و گروه‌های بسیج و بخشی از فقیرترین و مذهبیترین جمعیت ایرانن، باید بتونن این ادعا رو داشته باشن که به خواسته های آمریکا و تلویحاً اسرائیل تمکین نکردن و روی موضع گذشته خودشون ایستادگی کردن. از طرف دیگه دولت مردان ایران بر این واقعیت آشنا